بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
راه رسیدن به بالاترین لذت، هیئت محبین العباس،
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیة الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محبت شیرینی خاص خودش رو داره و شاید شیرینی محبت ترجیح داشته باشه بر همه انواع لذائذی که انسان در دنیا ممکنه تجربه بکنه. کسی که لذت میبره از محبت به هر نوعی، حسرت لذت دیگران رو نمیخوره، ولی کسی که از امور دیگری که در دنیا لذت بخش هستن لذت میبره، لذت محبت رو حسرت میخوره. مثلا مقام برای خودش یه لذتی داره، شهرت برای خودش یه لذتی داره، ثروت برای خودش یه لذتی داره، غذای چرب و چلی و حسابی خصوصا هنگام گرسنگی لذت خاص خودشو داره، ولی همه اینها وقتی به کسی نگاه میکنن که داره از محبت لذت میبره حسرتشو میخورن. پادشاهان لذت عاشق یا معشوق رو حسرت میخورن. یک کسی خیلی صاحب منصب باشه، خیلی صاحب ثروت باشه، ولی نگاه کنه یک کسی خیلی محبوبه، حسادت میکنه، میگه من پیش اون کم دارم. نگاه کنه ببینه یک کسی خیلی محبه، عاشقه و غرق در لذت عاشقی خودشه، حسرتش رو میخوره. منتها کسی که لذت محبت برد حسرت هیچ کدوم از اینا رو نمیخوره، نه حسرت لذت شهوات انواع و اقسامش رو داره، نه حسرت هیچ نوع لذت دیگری رو. این یک علامته برای اینکه معلوم بشه لذت محبت بالاتر از هر لذت دیگریه. محرومیت از محبت هم به هر نوعی، خصوصا محرومیت از عاشقی کردن، بالاترین محرومیت هاست و صدمات زیادی به روح انسان به ویژه میزنه، گاهی از اوقات به جسم هم صدمه میزنه. خب اگر محبت بود انگار هر چیز دیگری نباشه خلأش احساس نمیشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که محبت حداقل حد اکثر داره. حداقل محبت یه مقداری آدم اطرافیانش رو دوست داشته باشه، یا محبوب خودش رو، دوست داشتنی های خودش رو. حد اکثر محبت هم دیگه میتونه خیلی زیاد بشه، به حدی که مستی بیاورد رو بیاورد و کوری بیاورد و کری بیاورد و حب و شی یعمی و یوسم. دوست داشتن یه چیزی آدمو میتونه نابینا کنه، آدم دیگه چیز دیگه نمیبینه. حالا این هم معناش بده هم معناش خوبه. معنای خوبش این است که آدم انقدر خدا رو شدیداً دوست داشته باشید که غیر خدا نبینه. خب چقدر خوبه اتفاقا. امیرالمومنین انقدر آدم دوست داشته باشه غیر امیرالمومنین اصلا نبینه، به چشمش نیاد، خب خیلی خوبه. جز صدای او نشنوه، خب طبیعتا صدای او رو بهتر میشنوه. اگر یه چیز دیگه ای رو آدم دوست داشته باشه تو دنیا، نابینا بشه، ناشنوا بشه، دیگه ممکنه خدا رو نبینه به این عظمت، دیگه ممکنه خیلی از خوبی ها رو تو این عالم نبینه، اون حالت بدشه. محبت میتونه شدید باشه، میتونه ضعیف باشه. انسان ها همه میتونن تجربه شدیدترین محبت ها رو پیدا کنن و ازش لذت ببرن، و لعنت خدا بر کسی که انسان ها رو میخواد به محبت اندکی قانع کنه. لعنت خدا به ابلیس، دشمن انسان، که دوست نداره انسان لذت ببره از حیات، او رو غافل میکنه از رسیدن به بالاترین لذت، بالاترین محبت ها. هیچی هم نگفتید شما، من لعنت کردم شما. قدیما میگفتن بی شمار مثلا، دوباره پس میگم ببین شاید جا افتاده باشه. خدا لعنت بکنه ابلیسی که دشمن انسانه و حاضر نیست انسان بالاترین لذت ها رو در این دنیا ببره که لذت از محبت بی شمار. این هم نکته بعدی. حالا بالاترین محبت رو چجوری میشه به دست آورد؟ من میخواهم عاشق بشم. با زور زدن که نمیشه که، الکی با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. مهمترین شرط برای تجربه محبت وجود محبوب لایق است، وجود دلبر است، وجود دلرباست، وجود کسی است که صاحب دل باشد. صاحب دل به این معنا که بیاد صاحب دلمون بشه، نه به معنای خودمون که یعنی صاحب دل پاک باشی. خب چه عاملی میتونه شدیدترین محبت رو به انسان تجربه بده؟ خیلی خلاصه عرض بکنم، ما ببینید خیلی جمع جور، نمیخوام زیاد شما رو معطل کنم. آیا میتونه دنیا خیلی عشق آدم رو تأمین کنه؟ نه نمیتونه، به همین سادگی. اگه یه کسی گفت من خیلی عاشق فلان رنگم، خیلی عاشق فلان آدمم، خیلی عاشق، خب بدون خالی میبنده، اصلا نمیفهمه خیلی عاشق یعنی چی. خالی بستن هم که بخاطر حناق نیست که گلوی آدمو بگیر آدم خفه بشه. آدم میتونه دروغ بگه بعدش هم راحت یه پرس غذا بخوره، دو پرس بخوره. گفت سه تا مورچه پشت، چهار تا مورچه پشت سر هم دیگه میرفتن، این معما رو شنیدید؟ مورچه اول میگفت سه تا مورچه پشت سرم هست، مورچه دوم میگفت دو تا مورچه پشت سرم هست، مورچه سوم میگفت سه تا مورچه پشت سرم هست. چجوری میشه؟ بعضیا میگن عقب میومده حتما این، یا بعضیا میگن دور میزده. نه دروغ میگفته، یه دونه مورچه پشت سرش بیشتر نبوده، خالی میبست. میگه من خیلی عاشق فلان چیزم و بهمان چیز. آقا فلان چیز و بهمان چیز که نمیشه خیلی عاشقش شد. مثلا خیلی عاشق مثلا مایکل جکسون بودن، مثلا حتما طرفدار زیاد داشته دیگه. وقتی که مایکل جکسون مرد، اونایی که خیلی نوارش گوش میکردن حتما اینجوری بوده، میگن ای راستی آخ، ای آخ، تموم شد. حالا مثلا 1400 ساله اینایی که عاشق ابا عبدالله رو زدن، نه صداشو شنیدن، نه سر سفرش نشستن مستقیم، نه دیدنش، نه چشیدنش، نه بویدنش، میمیرن. اصلا یکی دو سال عزاداری معنی نداره. هیچ شیعه ای اونجوری که برای امام حسین و بچه های امام حسین گریه میکنه، برای پدر خودش، برای بچه خودش گریه نمیکنه. شما در تاریخ 1400 سال سابقه نداره یه نفر پیدا کنی برای خانواده خودش بیشتر گریه کنه تا برای اهل بیت. اصلا امکان نداره همین چیز. اینا رو شما همتون میدونید. هالیوود و همه تجهیزات هنری مثلا هنرپیشه ها رو محبوب میکنن. آقا میلیاردی از اینا پول به جیب میزنن ها. بله پول به جیب میزنن، محبوب میکنن، جالبه، مردم خوششون میاد، دوست دارن، ولی نه چقدر، ولی چقدر. اصلا امکان نداره در دنیا کسی تجربه شدید محبت پیدا کنه، اصلا امکان نداره. تو دنیا فقط یک وجود نازنین هست که میشه شدیدترین محبت به او تعلق پیدا کنه و اونم 14 معصومن. غیر از 14 معصوم نمیشه. نمیشه. مگر اینکه کسی عطر 14 معصوم داشته باشه، نور 14 معصوم داشته باشه. به هر نسبتی که بوی 14 معصوم ازش استشمام میشه، به همون نسبت آدم میتونه او رو دوست داشته باشه. این خیلی ساده است. خیلی ساده. معادله خیلی روشنیه. اثبات هم شده به صورت تجربی. اصلا دین و ایمان هم نمیخواد داشته باشید. شما نعوذ بالله یهودی باشید. بفرمو. کی انقدر اماموس؟ کی امام خودشو، محبوب خودشو توی هر دینی یا تو هر بیدینی دوست داره که ما یه انگشت آقا ابوالفضل عباس دوست داریم؟ مردم تا حالا فکر کنم به اندازه دریاچه، نمیدونم کجا بگم آخه، دریاچه مثلا صد کرج، شیعیان تا حالا فقط عشق ریختن فقط برای انگشت امام حسین. روزه ای که برای انگشت ابو عبدالله حسین میخونن شاید اینقدر فقط عشق مال این یه دونه باشه. حالا ایشون به شهادت رسیدن، حالا شما چرا گریه میکنی برای انگشتشون؟ حالا دیگه حالا غلطی کرده اون، من نمیتونم. بابا ولمون کن تو رو خدا، اینا دیگه کیان؟ ببین نظیرشو شما جای دیگه پیدا نمیکنی. خب شدیدترین لذت از محبت، محبت هرچی شدیدتر بشه لذتش بیشتره. شدیدترین محبت رو همه انسان ها نیاز دارن. شدیدترین محبت رو با محبوبی که بشود شدیدترین محبت را به او داشت میتوان محقق کرد. فقط 14 معصوم میتوانن شدیدترین محبت را به خود جلب کنن. پس ائمه معصومین شدیدترین لذت را به دوستانشان میدهند. در بین ائمه معصومین علیهم السلام کدام یکی از ائمه هدا شدیدتر از همه محبت را به خود جلب میکند؟ امیرالمومنین علی علیه السلام. حتی ابا عبدالله الحسین هم به اندازه امیرالمومنین علی علیه السلام این قدرت و جاذبه رو نداره. یه چیزی شما اگه بگی که من دیدم خیلی ها دارن برای امام حسین خیلی گریه میکنن ولی برای امیرالمومنین علی علیه السلام اونجوری ممکنه گریه نکنن، من میگم خب این حالا نرسیده، میوه کاله، برسه و بهت میگم اونجوری که با ذکر مصیبت برای امام حسین گریه میکنه بدترشو بدون ذکر مصیبت، بیشترشو بدون ذکر مصیبت برای امیرالمومنین گریه خواهد کرد. همون میوه کاله نرسیده، یکی همین بگذره فصلش بشه. استعداد امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای جلب محبت فوق العاده است. این خواست خدا بوده. به هر کی روزی میدن دیگه، به کی ثروت میدن، به کی هیکل میدن، به کی علم میدن، به کی قیافه میدن، این یکی از روزی های ویژه امیرالمؤمنینه. خود آقا درباره محبت به خودشون اینجوری میفرمان، خودشون توضیح میدن، میگن لو احبنی جبل لتهافت، اگر کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، نمیتونه طاقت بیاره، اینقدر محبت من التهاب روحی ایجاد میکنه، انقلاب در دل ایجاد میکنه. نصف سخنرانی بنده خدمت شما، نصف بعد چیکار کنیم علی ابن ابی طالب را که می شود این مقدار خارج از حد تصور، بیشترین حدی که انسان می تواند کسی را دوست داشته باشد دوست داشته باشیم؟ یه کاری بکنید. نمیدونم، نصف دیگه سخنرانی مونم نمیدونم. یه کاریش بکنید. حالا میخوای چند تا راه پیشنهاد کنم، حالا ببین موثره یا نه. یکی معرفت به امیرالمومنین، کتاب بخونید، کتاب فروغ ولایت، کتاب‌های دیگری که برای امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته شده، خصوصا کتاب‌هایی که مفصل نوشته شده مطالعه کنید، مثل یه رمان بخونید. آقا اینا خیلی مؤثره. اثرات عجیب و غریب داره. اصلا نورانی میکنه دل رو، روح انسان رو متحول میکنه. هیچیه، شما تاریخ حیات امیرالمومنین رو خوندی، خودش معجزه است. متوجه میشی که چرا امیرالمومنین معجزه است. دیگه نمیگی من تاریخ اسلام خوندم، هیچ کجای تاریخ اسلام اینقدر آدم رو تکون نمیده. حتما تجربه کنی. این یه کار. یه کار دیگه چکار کنیم؟ ذکر و علی عباده، به ذکر علی ابن ابی طالب بپردازید. علی، علی زیاد بگید، جانم علی زیاد بگید. حتی تو ایام محرم هم تو سینه زنی ها شور علی ابن ابی طالب بگیرید. نام علی ابن ابی طالب باید تکرار بشه. ذکر و علی عباده، به یاد او بیفتید. باید دست شاعران و ذاکران اهل بیت رو بوسید که ما رو با اشعار زیبا به یاد امیرالمؤمنین میاندازن. خب چون برای ذکر یه زیبایی لازمه تا انسان به سهولت و به زیبایی و به نرمی اون رو تکرار بکنه. خیلی خوبه نوار مدح علی ابن ابی طالب داشته باشید تو گوشیتون، تو ماشینتون گوش بدید. مدح علی ابن ابی طالب، ذکر و علی عباده، خیلی عجیبه. حالا ذکر فقط سمعی هم نیست، خود شما میتونید داشته باشید، ذکر بصری هم هست. پیامبر گرامی اسلام فرمود نام علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی با کتابت، با قلم روی جایی بنویسه، هر کسی به اون نگاه بکنه برای نویسندش حسنه می نویسن، ثواب می نویسن. بعد در کلام دیگری می فرمود اگر کسی نام علی ابن ابی طالب رو بر صفحه‌ای بنویسد، کسی آن را نخواند تا وقتی این نام، این جوهر بر این کاغذ هست، برای او ثواب می نویسن. چه اصراری دارن ما نام حضرت رو بنویسیم، خیلی عجیبه. وقت شما می بینید خطاط ها یکی از کارهای اصلیشون این بود که یه کاری باید انجام بدن، حتما نام علی ابن ابی طالب رو خطاطی کنن به انواع طرق. حالا خیلی مقایسه نابجایی است، اما دیگه طرف الاشیا به ازداد ها. تو هالیوود هر کی میخواد فیلم بسازه باید حتما یه فیلم در خدمت جامعه یهود بسازه، ولی تو اون مجموع آدم حسابش نمی کنه. تو خطاط های ما هم هر کی میخواد خطاطی کنه یه خط برای علی ابن ابی طالب حتما می نویسه، ولی خودش رو خطاط حساب نمی کنه. اصلا آدم خطاط بشه برای اینکه نام علی ابن ابی طالب رو بنویسه. یه حرف کمی تا قسمتی بدون هیچ ربط بزنم. یکی از بزرگواران که اگه اسمشو بگم شما همه میشناسیدشون رو، ایشون به بنده میفرمود، البته ظاهرا روایت هست، من خودم روایتشو ندیدم، ولی ایشون به من سفارش میکردن، خیلی عجیب بود. میفرمودن خب بر مرکبی نشستی، خواستی مسافرت بری، حتی هواپیما یا مثلا ماشین، با همون انگشت خودت روی مقابل خودت، اطراف خودت نام علی رو بنویس. همینجوری کن. من نمیدونم چه خبره. حالا این نام رو قلب نوشته بشه چه اتفاق خواهد افتاد؟ تو دل انسان نوشته بشه. بنده از خاطرات خودم در دوران دفاع مقدس این خاطره رو دارم. یه شهیدی رو دیدم، خیلی شهید والا مقامی بود و حالا من که نمیشناختمش، ولی زیبایی این شهید به این بود. بنده روی خاکریز نشسته بودم، داشتم پشت سر رو نگاه میکردم، این طرف دشمن رو نگاه نمیکردم، رو سینه‌کش خاکریز نشسته بودم، این طرف رو نگاه میکردم. یه تانکی بود پشت خاکریز، یه رزمنده هم بالا تانک بود داشت نگاه میکرد. صبح عملیات مرحله دوم بیت المقدس بود، اومده بودیم مرز. بعد دشمن هم هر موقع ما حمله میکردیم خیلی عقب مینشست، تا بعد کم کم میومد جلو. هنوز آتیش بازگشت دشمن یا پاتک دشمن نیومده بود، فعلا یه مقدار امن و امان بود. دیشب اینا لط و پار شده بودند و بالاخره به هم ریخته بود صفوفشون، تا بیان مستقر بشن کار طول میکشید، یه چند ساعتی یا طول میکشید، یه چند ساعتی یه مقدار آرومتر بود. اینجوری اولین گلوله‌ای که اینها زدن نگوی قناسه زنی تکتیر اندازی نشونه گرفته بود رزمنده ها رو اینور بزنه. یه اومده بودن جلو ما خبر نداشتیم. دفعی خورد به سینه این جوانی که روی تانک بود. خدا شاهده من خوردن گلوله به سینه شو دیدم، چون اصلا داشتم اون رو نگاه میکردم. یعنی صدایی که میخوره چجوریه؟ حالا من شما قاعده تجربه نکردید، چه صدای غیر از اون صدای تیر؟ تق خورد کاملا پیدا بود، بعدش خون جاری شد. تا این تیر به بدن مبارک این آقا اصابت کرد که به سینه‌ش هم خورد، یکمی بعدم به شهادت رسید. تا تیر به سینه‌ش خورد، قبل از اینکه بگه آخ، گفت علی 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 آخ سوختم. اول گفت علی، بعدن گفت آخ سوختم. شما فکر میکنید چرا؟ نمیشه آدم اول نگه آخ بگه علی. آدم اول بگه آخ، بعدم میگه علی. نمیشه، ناخودآگاهه. یه دفعه آدم میگه آخ. ولی این چیزیست که من خودم به عینه دیدم، یعنی خاطره مستقیم خودم بنده است دارم به شما میگم. من اصلا در طول مدتی که این داشت علی علی میگو اصلا مات مونده بودم، اصلا نمیتونم تکون بخورم از جام. تا بعد سوختم و که گفت دیگه بچه ها بهش رسیدن و رفتیم از توی تانک در آوردنش بیرون آوردن پایین، تمام کرد. شاید دلیل این که قبل از این که گفت بگه آخ که عکس العمل طبیعی انسانه، گفت علی، این سخن امیرالمومنین باشه که فرمود و من یموت یرانی، هر کی بخواد از دنیا بره منو میبینه. آقای خودشو دیده علی. به آدم هم حالی میکنن این آقاته ها، آدم میشناسه اونجا چه دلی ازش آقا برده، این اصلا نمیتونسته چیز دیگه بگه. بعد متوجه درد قلب خودش شده بوده، آخ سوختم و اینا. ببینید اگر رو قلب حک بشه نام علی ابن ابی طالب چجوری. فرمود چند بار امیرالمومنین فرمود و من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه انگام مرگ منو میبینه اونجوری که دوست داره. دوست داره چیکارش کنم براش، دوست داره چیکار کنم براش. یکی ذکر علی ابن عباده، یکی معرفت به علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که یه حدیث معرفت حضرت به نورانیت هم هست که حالا اونو کاری نداریم. یکی دیگه هم شبیه علی ابن ابی طالب تا اونجایی که میشه آدم عمل کنه به عشق این که علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه. امیرالمومنین صدقه میدادن، صدقه بدید. یتیم نواز بودن، یتیم نوازی کنید. امیرالمومنین نمازهای قشنگ میخوندن، نمازهای قشنگ میخونید. به عشق رسیدن به این محبت شباهت خودمون رو به حضرت بالا ببریم. سلمان فارسی داشت با حضرت راه میرفت، برگشتن نگاه کردن دیدن که یه دونه جای پا هست. تو منطقه رملی چیزی بوده که یا به گونه‌ای بوده که جای پا میمونده. حضرت فرمودن سلمان تو از کجا اومدی؟ گفت آقا من پامو جای قدم‌های شما میذاشتم. گفتم حالا که من دارم راه میرم بذار قدمام اندازه قدم‌های امیرالمومنین باشه. دیوانه امیرالمومنین بود سلمان. مرد مسن و بزرگواری بود، آدم فهمیده‌ای بود، ولی چه کنیم که علی ابن ابی طالب دیوانه میکنه هر کسی رو که به او علاقه پیدا کنه. چند تا کار شد؟ معرفت، ذکر، تأثیر در رفتارها به رفتارهای امیرالمومنین به عشق امیرالمومنین. صدقه خواستی بدی صبح بگو به عشق آقا، میخوام یکم یه ذره بوی حضرت رو بگیرم به این نیت. حالا قربتن الله که به جای خودش محفوظه، اینجوری قربتن اللهش بیشتره. در نهایت قربتن اللهه، ولی به عشق آقا این قربتن الله انگار مسیر رو تسهیل میکنه. یکی دیگه دوستان امیرالمومنین رو دوست داشته باشید، بهشون خدمت کنید. مواظب باشید یه وقت دوستان امیرالمومنین رو بهشون توهین نکنید. خیلی مهمه. چندین بار اومدن با هم مصاحبه کنن در ارتباط با آفات مدایی و اینا، گفتیم معاملمون کنترل خود آفات مدایی. حالا خیلی مدایی رونق داره، ما هم بیایم بزنیم سر مال، دفعه تنزدیک محرم که میشه یادشون میفته بزنن سر مال. حالا یه وقت یک بزرگی، بزرگتری مثل مقام معظم رهبری که پدر ذاکران اهل بیت، پدر شیعیانه، پدر مبلغان دینیه، میاد یک توصیه ای رو مطرح میکنه. بله خب شن، ولی اینکه همه را بفتن تو خیابون این حرفا بزنن، ما از باب رعایت حرمتشون میگیم. حالا حتی میفرماید محب علی ابن ابی طالب اگه دیدی خلافکار شد صبر کن، ببین آخرش چی میشه، شاید آخرش خوب شد، چون این محب علی ابن ابی طالب فرق میکنه با آدم معمولی. جالبه من تو این فتنه 88 گفتم خب دوستان اهل بیت که تو این فتنه فریب خوردن اونا چی میشه؟ بعد دیدم که اونایی که واقعا دوست واقعی بودن، ما که نمیدونیم کی دوست واقعی، ما خودمون هم نمیدونیم خودمون دوست واقعی هستیم یا نه، خیلی زود بیدار شدن و متوجه شدن و متنبه شدن. یه گروهی رو میشناختم که بینشون یه روحانی رزمنده ای هم بود و بعد اونا هم همه اهل بیتی کم و بیش و آدمای این کاره، اینا هم مثلا خیلی نظرات منفی پیدا کرده بودن. یه بار یکی پرسیدم اینا چطوری هن؟ حالشون چطور هن؟ گذشته مدتی؟ گفت والله من چند وقت پیش رفته بودم جلسه شون، داشت همون روحانیه، حالا سابقه رزمندهی و اهل بیتی هم داره ولی سبزندیش شده، براشون صحبت میکرد، اونا هم خیلی ارادت به ایشون دارن، علیه کربلا و امام حسین حرف میزد. میگم حالا به حضرت زینب نه اینجوری هم نیست، احترام گذاشتن، اینجور نیست که یزید توش کفه ترازوی یزید رو میبرد بالا. ببخشید یزید دیگه باید چیکار بکنه؟ باید چیکار کنه؟ دیگه اینجوری میشه دیگه. چرا اینا اینجوری شدن؟ الان داره از امام حسین کم میکنه میذاره تو کفه یزید. چرا؟ چون بی احترامی کرده به دوست علی ابن ابی طالب، به دوستان علی ابن ابی طالب. نه دیگه، خیلی غیرتی ان اهل بیت. داستان عقرب رو شنیدید از من دیگه، لابد خیلی از دوستان از من شنیدن. چند نفر نشنیدن؟ چند نفر شنیدن؟ دو سه نفر. خب آمار نشنیده ها زیاده. یه نفر رو عقرب زده بود و داشت میمرد و بالاخره گفت آوردنش پیش آقا و آقا نگاهش کرد و آقا فرمودن نمیمیره، نترسید، این مدت درد میکشه بعد خوب میشه و همون مداواهای سنتی برید انجام بدید. و رفتن و حضرت بعد از 2 ماه رفت عیادتش، گفت آقا مردم، دارم میمیرم، آخه چه درد بی درمانیه. آقا نگاهش کرد فرمود نه به این زودی ها انشالله خوب خواهی شد. حالا میخوای بهت بگم که چی شده بود که نیش عقرب تو رو زد؟ حکمتشون رو میدونی، آدم های صاحب نفس و صاحب دیده میتونن حکمت اتفاقات زندگی آدم رو با آدم بگن. خیلی وقتا ما گرفتاری برای اون پیش اومده بود، به یه آدم صاحب نفس و صاحب دیده ای گفتیم، گفت این چون یه دعایی کرده بودی باید یه سختی بکشید برای تحقق اون دعا، این سختی اونه. ببین آدم ها گاهی میگن که یه گناهی انجام دادی مال اونه، آدم بدونه خوبه دیگه. آقا امیرالمومنین فرمود من میخوام بهت بگم، او گفتش که آره آقا جون بگو. آقا فرمود یادته یه جلسه نشسته بودی سلمان فارسی یه تیکه بهش انداختن، تو میتونستی ازش دفاع کنی، گفتی حالا رو دروایسی گیر کردی، نه جانت در خطر بود نه مالت در خطر بود، ولی از باب اینکه رفاقتت با اونا که تیکه مینداختن به سلمان فارسی به هم نخوره زیر سیبیلی رد کردی، هیچی نگفتی، این عقرب مال اونه. اهل بیت چقدر در ارتباط با دوستانشون مقیدن. در روایت داره شما چیز کنید، یعنی اجمالاً، اجمالاً نمیشه گفت، چیه کلمه دیگه باید اینجا بگیم، اجالتاً، اجالتاً همه را احترام بگذارید. از کجا میدونید؟ شاید یکیشون محب اهل بیت بود. مبادا دوستی از دوستان امیرالمومنین بی احترام میکنید. خیلی عجیبه. راه چندم شد؟ چهارم که چیکار کنیم؟ به دوستان امیرالمومنین. راه پنجمش هم دو قلوه همین راه چهارمه. با دشمنان علی ابن ابی طالب دشمنی کنی، علنی نتونستی، زیر زمونی که میتونی. طرف رفته بود برای اعمال حج و سنگ میزد به شیطان و اینا، رفیقش روش گفت این سنگات تموم شد کم نیاری یا فوش بده. حالا فکر میگرد اونجا فوش موثره، اونجا دیگه فوش موثره، ولی اینجا موثره، اینجا لعن موثره. بغض به دشمنان اهل بیت تو باید تو دل برد بالا. ببین این خنده داره دیگه، میگه امام حسین من کاری به هر منه ندارم، ولی الهی قربون علی اصغر تو برم مثلا، بشم مثلا. این بازیه، البته هیچ کسی اینجوری نیست، ولی میخوام میگم حواستون باشه. امام حسین علیه السلام رو دشمن، امام حسین دشمن داشت، دشمنش هم بد جوری بغضشو به سینه داشتن. وقت از همه بیشتر امیرالمومنین بغضشو به سینه داشتن. 124,000 پیغمبر داشتیم، با اوصیاشون نمیدونم چند نفر میشن. هیچ ولی از اولیاء خدا رو کسی سالها بر منبرها نفلین و لعن نکرده جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه بغضی دارن. هر چقدر امیرالمومنین ظرفیت داره که همه عاشقش باشن، همونقدر ظرفیت داره یه عده کینشو به دل داشته باشن. شماها دوستان امیرالمومنین باید جبران کنید، جوابشون بدید. جواب بغض به امیرالمومنین بغض ماست نسبت به آنها. بعد جالب اینه که در عالم اثر داره. بعضی هم نمیدونن چه مرگشون از امیرالمومنین بعدشون میاد. نمیدونن چه مرگشونه. همونجوری که بعضی هم نمیدونن چشونه که چرا اینقدر علی رو دوست دارن. اینقدر لقمه حلال خوردن، اینقدر آدم درست حسابی هستن، دیگه خیلی دوست دارن آقا رو، دیگه نمیدونن چیکار کنن. گفتن یا امیرالمومنین یکی از دوستان شما از دنیا رفت. فرمود لو احبنی جبلان لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. این مگه چقدر جسته داشت، چقدر جون داشت. معلومه دوستان من از شدت محبت من میمیرن. البته مرگ کسی رو نزدیک نمیکنه ها، ولی سر وقتش که بمیره میگن دق کرد برای علی ابن ابی طالب. بغض به دشمنان. دوستان من الان خیلی راحت من به شما بگم، شدیدترین دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام آدم بدای قوم یهودن، از اول تاریخ تا الان بهتون بگم. دلائلش و ظرافتش هم دیگه نمیخواد بگذاریم. این مرگ بر اسرائیل و به دنبالش مرگ بر آمریکا و انگلیس میگی، چون اینها این سه نقطه قوی ترین پایگاه های دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. اصلا اینا بحث های سیاسی نیست. هر کسی فکر کنه اینا صرفا سیاسی به دین ربط نداره، انسان احمقی است. احمق، حمار است، حمار. آقا دیگه فهمیدن این که سخت نیست که. این جریان وهابیت رو کی را انداخته؟ همین اسرائیلی ها را انداختن دیگه، صهیونیست ها را انداختن. یهودی بد یعنی صهیونیست ها، اینا را انداختن. قبرستان بقیه رو با خاک یکسان کردن. ولی کی سنی ها اینجوری هن؟ بندگان خدا زیارت می رفتن هزار سال، کی اینجوری هن؟ ما با مشکلمون این بندگان خدا نیستن که. تو تاریخ چیزی بهشون رسیده، از روی اون خوندن دارن پیگیری میکنن. درست و غلطش هم حالا به بزرگتراشون مربوطه و اینها. اونا که مشکل ما نیستن که. الان کی داره تجهیز میکنه، تحریک میکنه جریان طالبانیزم و وهابیت رو که بیاد شیعه کشی بکنید؟ کدوم عالم اهل سنتی هم چیزی میگه؟ همش کار اوناست. لذا اگه آدم دیدید که اهل مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس نیست، دیدید آقا اخیراً صریحا میفرماد این خارج از عرف دیپلماسی انگلیس خبیث، انگلیس پلید، یه عبارت های اینجوری به کار میبرن، اون دولت دولت صهیونیستیه، فوق العاده است اونجا، اصلا تو بحثایی که ربطی نداره ایشون اعلام میکنن. بعد حضرت امام کلماتشون رو ببینید در ارتباط با این دشمنان چقدر سخت گیرن، براءت و تنفر و بغض و کینه نسبت به دشمنان اهل بیت باید داشته باشیم. تا میگی لعن علی عدوک یا علی، و این لعنای دشمن اعلان رو بگو، اینا رو بفرست جهنم با لعن خودت. این هم راه پنجم که دوقلوه راه چهارمه. راه چهارم مؤثرتره، راه پنجم به خدا پنجم. عجیبه، خیلی براءت لازمه. وقت نظام میبینید تو همین انقلاب اونایی که یه کمی کم کم میخوان از خط اهل بیت برن بیرون، اولین علامتشون اینه که یه کمی با دشمنان علی ابن ابی طالب مهربون میشن. جالبیش اینه دیگه. یه نفر از آدمای انقلابی روحانی هم بود، نماینده امام بود یه جایی، جایی مهم، مقام معظم رهبری به ولایت رسید، به او گفتن خب یا همه تبریک گفتن شما میستی بگو دیگه، ما نمیگم. عجب بابا چه کینه ای داری، ما تو آقا امام رو قبول نداشتی، امام بین این همه آدم ها ایشونو معرفی کردن، بارها تأکید کردن تو که یقین داری، حاضر نشد. ایشون حدود شاید 10 سال نشده بود، کمتر از شاید 10 سال بعد، بعد از حضرت از امام تو دادگاه ایستاد، محکم از اسرائیل دفاع کرد، تو تلویزیون هم پخش شد. چجوری دفاع کرد؟ گفت فلسطینی ها خودشون اهل صلح و مدارای با اسرائیل هستن، ما کاسه از آشتاختر شدیم، ما چیکار داریم با اسرائیل؟ چیزی شبیه اینشون من یقینا یادمه، حالا شبیه این که نه اگه لازم شد حتی با اونا هم ما کنار بیاییم، باید کنار بیاییم. بابا کنفرانس دوربان تو آفریقای جنوبی، تمام کشورهای جهان بر نجات پرست بودن رژیم اشغالگر صهیونیست غیر از یه دونه آمریکا گواهی دادن، شما دیگه کی هستی؟ کار آدم به کجا میکشه تو رو خدا، نگاه کن، حال میده به اسرائیل. علوی باشیم برای اینکه عشق به علی ابن ابی طالب علیه السلام تو جونمون بنشینه. این خب یه دونه دیگه هم مونده من عرض کنم، که این یه دونه نمیخوام اضافه کنم به این 5 تا، جزء همون سومی است، ولی جزء عالی اون سومی است. سومی چی بود؟ تأسی، شبیه شدن به امیرالمومنین علی علیه السلام. در بین همه اعمالی که باید انجام بدیم در شباهت به علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کردم، کدام مهمتر است؟ اینو بگم با یه خاطره عرضم تمام، بعد البته یه 30 شب ما رمزون سر این صحبت کرده، ولی حالا ما 3 دقیقه تمامش میکنیم انشالله. یه ویژگی امیرالمومنین داشت فوق العاده عجیبه، تو این خاطره یه دفعه خودشو نشون میده. امیرالمومنین علیه السلام داشتن سخنرانی میکردن، بعد در حال سخنرانی این آستین خودشون رو هم گاهی تکان میدادن. یه نفر گفت که علی ابن ابی طالب گرمشه، خودشو باد میزنه، چرا اینجوری میکنه؟ دیگری گفت علی خودش رو باد بزنه از گرما، علی رو خنک کردن بدن خودش در گرما. من به همه یه جملهش کار دارم. بقیه خاطره اینه که گفت پس چرا این تکون میده؟ گفت علی یک پیراهن بیشتر ندارد، آن را شسته است، پوشیده است، خشک نشده است، داره خشک میکنه پیراهنش. من به زهد علی ابن ابی طالب کاری ندارم، ما این کار نیستیم. زمانه ما هم با زمانه زهد علی ابن ابی طالب فرق میکنه. الان دیگه فقیر فقراش هم دیگه یه دست خود شلوار دارن دیگه. حالا البته ممکنه واقعا کسی باشه که نداشته باشه، من نمیخوام بگم که همه دارن حتما، ولی بالاخره کم و زیاد الحمدلله اون تلویزیون خونش رو بفروشه همون فقیر فقرایی که کت شلوار نداره، دو تا کت شلوار میتونه بگیره، بهترم از تلویزیون. بالاخره واقعا چیکار داره؟ ولی خب یه عبه دارن دیگه. ما الحمدلله حلبی آباد ریشه‌کن شده تو جامعهمون، ولی اگه حلبی آبادی بود اطراف شهرها شما میدیدید که بالاش یه ماهواره هم گذاشته. بعد میگه ما پول نداریم، بعد این چی گذاشته اونجا دیگه. حالا نمیخوام البته بگم محرومیت و فقر نیست، ولی بالاخره خیلی تفاوت پیدا کرده. یه آقای اسلام شهر صندوق قرض الحسنه‌ای داشت، ایشون برای من تعریف میکرد. توی جمعی بودیم، یه نفر این در ازشون گفت ایشون مسئول اون صندوق قرض الحسنه است، گاهی می اومد زنگ میزد به من میگفت ما مثلا 2 کیلو سیب زمینی رو 2 تا 2 تا به 10 تا خانواده تقسیم کردیم، اون شب اگه این سیب زمینی رو نمیدادیم اینا از گرسنگی هلاک میشدن. میگفت خبرهای اینجوری به ما میداد گاهی از اوقات، از ما پول میگرفت، میگفت آقای فلانی بیا بگو. یه مؤسسه داشت ایشون تعریف میکرد که یه کارایی. بعد یه دفعه من برگشت گفتش که الحمدلله 3-4 ساله که دیگه اینجور مشکلات رو نداریم، کسی برای نون شب دیگه از گرسنگی بمیره تو فقیرترین محله تهران دیگه نداریم. حالا با همین کارهای دولت نمیخوام طرفداری بکنم، میگم حالا همه پس این یه دونه کار دولت خوب شد پس همش خوبه، نه. ما اولا انتظارمون خیلی بیشتر از این حرفاست، سالان انتظارمون این است که هر کسی کار خوب کرد اجازه نداره که بغلش 4 تا کار غلط بکنه، که مجوز نیست که آقا ما 4 تا کار خوب کردیم حالا یه دونه هم غایب داشته باشیم، اصلا یه حرفا نیست. ولی بالاخره اینه، یعنی میخوام بگم که خبر از محرومیت ها داشته باشین، هم به برکت انقلاب اسلامیه. هر کسی توی این مملکت خدمت بکنه به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی، اصلا خودش هنر نکرده، خودتون راحت بکنه. فقط هر کسی خیانت بکنه باید داغ بشه، کباب بشه، کبابی که به درد دندون هیچ کم نمیخوره. من در مورد زهد علی ابن ابی طالب میخوام صحبت کنم. مردم علی ابن ابی طالب رو اینجوری میشناسن که ناز پرورده نیست، تو گرما خودشو باد نمیزنه، اینجوری میشناسن. سخته، تحمل کن، سختی بکش، مخالفت با هوای نفس، مخالفت با دوست داشتنی ها، سفت و سخت بودن، سخت کوش بودن. این سیره امیرالمومنین رو من میخوام در بین همه سیرهای امیرالمومنین در نظر بگیرم. امیرالمومنین علیه السلام خیلی به خودشون ریاضت میدادن، معقول ها، ولی میخوایی محبت حضرت تو دلت بره، هرچی رو دوست داری فراهم نکن، فراهم شد تا اونجایی که میشه دست نزن. مخصوصا شما جوونی، زمان جنگ من یادمه دیگه، بچه ها از جبهه برمیگشتن مامان میخواست دوشک بندازه، میگفتن نه. گفت چه دوشک بندازه بیا خواب. حالا اون زمان که رایج نبود، حالا یا ما محلمون پایین شهر بود یا چی بود نمیدونم، زیاد تخت و دوشکای 20 سانتی اصلا رایج نبود. دوشکا فوقش مثلا 3 سانت 5 سانت باشن، گفت نه. بعد بحثی که گاهی از اوقات بین برا بچه‌ها میشد سر متکا بود، که حالا بی متکا بخوابن سر به بالین بگذارن یا با متکا. میدونید بعدشون میومد از رفاه، این معنویت اونها موجب میشد، بعدش میومد. نمیخوام، از پرخوری بعدش میومد، از شکم بارگی و شکم چرانی بعدش میومد، نور معنویت دفاع مقدس میومد تو جونش، یه دفعه اینجوری میشد. ما یه دامادی داشتیم شهید شد، شهید ابوالفتح برزدار. ایشون از جبهه اومد، خیلی عاطفی بود، خیلی نسبت به خانواده‌اش هم عاطفی بود. پسری داشت، گفتم ببین پسرت میگه بابا، تا اون موقع نمیتونست بگه بابا. او راست میگه و شروع کرد بازی کردن و این دو سه بار گفت بابا و این چرخوندش و یه دفعه انگار یه اتفاقی افتاده باشه. ما نمیدونم چی شد، بچه رو گذاشت و اومد بیرون نشست. گفتم چی شد؟ گفت خیلی شیرین بود، میترسم پاهامو سست کنه نرم. یه هفته مرخصی داشت، 4 روز رفت. گفت من دشمن دارم تو خونم. تو روایت داره بچه ها دشمنت هم، یعنی دلت بره، نه اینکه واقعا دشمن باشن، یعنی دلت بره خراب میشی. از امیرالمومنین خواستید یه ویژگی بگیرید، مخالفت با هوای نفس. قدیما لوتیا یه ویژگی میخواستن از امیرالمومنین بگیرن، فرق سرشون رو میتراشیدن، زلفه رو بیخیال میشدن. درسته؟ بعد مثلا شاید این کلمه زلفلی شنیدید، کسی که مو نداشته باشه بهش میگن، شاید این کلمه محترمانه‌ای بوده اون زمان. کسانی که شباهت علی ابن ابی طالب می‌بردن گفتن زلفلی، زلفش شبیه علی ابن ابی طالب زده، یعنی زلف نداره به خاطر امیرالمومنین. بعد ها که فرهنگ منحوس پهلوی جریان شد، این کلمه تبدیل شد به تمسخر. والا اون زمان لوتیایی که دنبال تیپ زدن بودن، تیپشون موی سرشون رو وسطش می‌زدن، گفتن آقا مو نداشته، من مو نداشته، من نمی‌خوام مو داشته باشم. خودش یه عشقی داره با حالا اینکه راه بندازیم، چون راه انداختنش کار میبره، یه تکی این کارو بکنی یه دفعه میگن این دیگه چه رپیه اومده، رپ چه مدلیه، مشکل پیدا میکنن. ان شاء الله که بتونیم تأثیر بکنیم به امیرالمومنین، ذکر علی ابن ابی طالب رو بیشتر کنیم، به دوستانش احترام بگذاریم و محبت داشته باشیم، به دشمنانش هم عداوت داشته باشیم. و اولش چی بود؟ کتاب بخونیم، معرفتمون نسبت به امیرالمومنین بریم بالا، محبت به حضرت در قلب ما بره بالا، بعد عشق دنیا رو بکنیم آخرت. بله دیگه، هیچ کس نمیتونه اندازه ما اون وقت لذت ببره. دو تا 4 تا اینا میشه شمرد. این وقت میگم وظیفه شرعی شماست بروی زحمت بکشی علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشی. اصلا نمیخواد وظیفه بریشی، خواهش میکنم برو شو مامانه. نه من غریبم بازی در میاره پس فردا. آه من خیلی زحمت کشیدم محبته. نه بابا، میخوای عشق، صفا، محبت دوست داری، حال کنی، صفا کنی، هیچ کسی لذت تو رو تو زندگی نبرده باشه، اخ خدات باشه یه ذره، یه قطره محبت علی ابن ابی طالب تو دلت بریزه. کلام آخر من یه خاطره است. حالا این 4-5 تا رو بذارید کنار. به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. اومد گفت آقا یا امیرالمومنین، بچه من اونجوری که من دوست دارم دوست نداره، یه پسر بچه‌ای دارم. آقا فرمود بیارش. پسر بچه‌شو آورد. آقا یه نگاهش کرد، گفت چطوری تو؟ بعد آقا فرمود ببرش. گفت آقا چی شد؟ خواستم این عاشق تو بشه. فرمود ببرش. تمومه دیگه، حل. رفت تو خانه، سفره انداخته بود مادر غذا بخورن، دید بچه نشسته زانو بغل گرفته گوشه گریه میکنه. گفت پسر بیا غذا بخور. زد زیر گریه. پسر چته؟ گفت من دلم برای اون آقا تنگ شده، میشه برم ببینمش دوباره. زده بود، ناکار کرده بود دیگه. به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. حالا ببینید این آقایی که به یه پسر بچه غریبه با یه نگاه اینجوری اثر بگذاره، رو زینب چه اثری میگذاره، رو حسین چه اثری میگذاره، روی امام حسن چه اثری میگذاره، رو عباس چه اثری میگذاره، دیگه معلومه اصلا قابل پیش بینی نیست. خدایا به حق امیرالمومنین فرزند امیرالمومنین امام زمان ما به ما برگردان. فرزند امیرالمومنین رهبر عزیز انقلاب مؤید و محفوظ و منصور بدار. صلوات خط بدار.
بیان
معنوی
نقطه
هشت